حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با یاد و نام خدا عرض سلام دارم حضور دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز بنا داریم که درس 11 از کتاب تاریخ 3 یا تاریخ 12 رو تحت عنوان استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی در خدمت شما عزیزان باشیم. ما در درس 10 تلاشمون بر این بود که به مجموعه علل، عوامل و زمینه‌هایی که به خصوص در وقایعی که بین سالهای 1341 تا سال 57 اتفاق افتاد که زمینه رو برای استقرار نظام جمهوری اسلامی فراهم کرد، به این وقایع بپردازیم و آن رو مورد نقد و تحلیل قرار بدیم. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که در 22 بهمن سال 57 اتفاق افتاد، وقایع انقلاب رو در درس 11 ادامه میدیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان و تأکید امام، دولت موقت و شورای انقلاب مأموریت یافتند که هر چه زودتر اقدامات لازم رو برای تعیین و تأسیس نظام سیاسی جدید انجام بدن. ما در مورد دولت موقت و شورای انقلاب تو درس قبلی صحبت کردیم که امام شورای انقلاب رو زمانی که هنوز در پاریس بودند، قبل از آمدن به ایران، تشکیل داده بودند و اعلام کرده بودند به صورت رسمی، و دولت موقت هم در روزهای پیروزی انقلاب بعد از ورود به کشور به مهندس بازرگان دستور دادن که دولت موقت رو تشکیل بدن. اولین اقدامی که در واقع دولت موقت و شورای انقلاب وظیفه اونها بر این قرار گرفت که انجام بدن، اینه که ضمن این که امور کشور رو اداره می کنن، برای استقرار نظام سیاسی جدید کارهای مهمی رو انجام بدن. هر نظام سیاسی زمانی که میخواد تشکیل بشه، به مهمترین چیزی که نیاز داره ساختار نظامه، که مشخص بشه که این نظام سیاسی جدید بر چه پایه و اساسی استوار هست. پس اولین اتفاقی که در 10 و 11 فروردین سال 1358 صورت گرفت، برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید بود. این همه پرسی نتیجهش در روز 12 فروردین اعلام شد و اعلام شد که بیش از 98% شرکت کنندگان به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. به همین دلیل امروز ما در تقویم هامون 12 فروردین تحت عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. بنا به روایاتی که از اون زمان باقی مونده، بیش از 20 میلیون نفر از مردم در این انتخابات شرکت کردند. یاد اون باشه که در اون زمان جمعیت کشور حدود بین 36 تا 37 میلیون بیشتر نبود. بعد از برگزاری همه پرسی در واقع تعیین نظام سیاسی، بعضی گروه‌های سیاسی انتقاداتی مطرح کردند. هرچند این انتقادات رو قبل از برگزاری هم داشتند. از جمله انتقاداتشون مثلا این بود که باید عنوان همه پرسی مثلا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه، که امام طی سخنرانی جمله معروفی فرمودن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، و در واقع این رفراندوم برگزار شد و اساس و بنیان در واقع حکومتی که قرار بود تشکیل بشه مشخص شد و جمهوری اسلامی شد در واقع اساس این نظام سیاسی جدید. دو تا اصطلاح در واقع سیاسی ما داریم که خب تو این درس ها هم باش برخورد کردیم، یکی انتخابات هست، یکی همه پرسی یا رفراندوم. این یه تفاوت در واقع ساختاری با هم دیگه دارن. درسته در هر دو مردم مشارکت میکنن، اما وقتی ما از انتخابات صحبت میکنیم مردم حضور پیدا میکنن و از میان فرد یا تعدادی از افراد، حالا چه برای ریاست جمهوری چه برای مجلس، یک فرد یا چند نفر رو انتخاب میکنن در حوزه نمایندگیشون یا برای کشور. پس انتخابات یک امری است که در واقع مردم تعدادی رو با توجه به موضوعی که هست تعیین میکنن و انتخاب میکنن، حالا ریاست جمهوری باشه، مجلس خبرگان باشه یا مجلس. اما همه پرسی یا رفراندوم، مردم نظر خودشون رو درباره اقدامی که حکومت و حاکمیت قصد انجام آن را دارد اعلام میکنن که آیا حکومت مجوز دارد و اجازه دارد این کار را انجام دهد یا اجازه ندارد. پس بر این اساس ما در رفراندوم یا همه پرسی سال 58 98% درصد مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. بعد از اون مسئله تدوین قانون اساسیه. خب حالا این نظام سیاسی ما باید چه قانونی داشته باشه که بر اساس اون قوانین کشور اداره بشه. چند ماه پس از همه پرسی مردم با شرکت در صندوق‌های رأی 72 نماینده رو به عنوان نمایندگان خبرگان قانون اساسی، یعنی کسانی که بنشینند و قانون اساسی این نظام سیاسی جدید رو تدوین بکنند، 72 تا نماینده در واقع تعیین شدن و این نمایندگان خبرگان و قانون اساسی از مرداد ماه سال 1358 کار تدوین قانون اساسی رو انجام دادن که در نهایت به 175 اصل که امروز در واقع اصول قانون اساسی ما میشماریم در واقع تصویب شد. ما قانون اساسی هر کشوری رو مادر قوانین اون کشور میدونیم که بقیه قوانین طبیعتا منبعث از قانون اساسی اون کشوره. البته لازم هست که خدمتون بگم که ما در سال 1368 اصلاحاتی در اون قانون اساسی صورت گرفت که در واقع قانون اساسی هستش که ما امروز در اختیار داریم. اما یکی از مهمترین وقایع و اتفاقات پس از پیروزی انقلاب مسئله اشغال سفارت آمریکاست. در زمان تدوین قانون اساسی دانشجویان پیرو خط امام که بعداً به این عنوان شناخته شدن در 13 آبان سال 1358 سفارت آمریکا رو به تسخیر خود درآوردند. بعد از تسخیر سفارت طی مصاحبه‌ای که انجام دادن علت این اقدام رو تداوم دشمنی‌ها و توطئه‌های دولت آمریکا علیه انقلاب اسلامی و دخالت در امور داخلی ایران دانستن و یکی از مهمترین درخواستاشون این بود که چرا آمریکا اجازه داد که محمد رضا شاه به این کشور سفر بکنه و حال باید آن شاه رو به ایران تحویل بده. اگر ما بخوام یک نقد در واقع خیلی کوتاهی داشته باشیم از این ماجرا، باید بگیم که اشغال سفارت آمریکا به نوعی تجمع اون کینه ها و نارضایتی هایی بود که مردم در طول چند دهه به خاطر حضور و نفوذ آمریکایی ها در ایران داشتن که این در واقع به این شکل خودش رو بروز داد و نشون داد. در واقع تاریخ این اتفاق 13 آبان سال 58 من لازم میدونم اینجا اشاره بکنم که ما در جریان پیروز انقلاب و وقایعی که منجر به پیروز انقلاب شد، سه تا واقعه داریم که در 13 آبان اتفاق افتاد که دو موردش رو قبلا اشاره کردیم. اولیش 13 آبان سال 1343 بود که همونطوری که گفتیم بعد از ماجرای کاپیتولاسیون امام دستگیر میشن و به ترکیه و بعد عراق تبعید میشن. 13 آبان بعدی مون سال 57 هست که اصطلاحا روز دانش آموز خوانده میشه، که درگیری که در جلوی دانشگاه تهران به وجود میاد سال 57 و عده دانش آموز و دانشجو کشته میشن. و این 13 آبان سال 58 هستش که در واقع به اشغال سفارت آمریکا منجر میشه. بعد از این اتفاق امام خمینی اقدام دانشجویان رو تایید میکنه و از اون تحت عنوان انقلاب دوم یاد میکنه. مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تسخیر سفارت آمریکا را حمایت میکنه و در واقع به دانشجویان تبریک میگه. اما در این میان اتفاق میفته که این جریان در واقع نیروهای انقلابی رو یک فاصله تو بینشون ایجاد میکنه و اون دولت مهندس بازرگان و اعضای کابینه اون هستن که با این اقدام در واقع که صورت گرفته موافقت نمیکنن و رسماً استعفای خودشون رو به در واقع امام ابلاغ میکنن و تحلیل اونها این بود که این اتفاق باعث قطع روابط سیاسی ما با کشورهای جهان خواهد شد. پس از اینکه دولت مهندس بازرگان استعفا میده، امام مسئولیت اداره کشور رو به شورای انقلاب میسپاره که در اون زمان شهید بهشتی در رأس این شورا قرار داشت، چون هنوز انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده و کشور باید فعلا اداره میشد. پس از آنکه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جدید رو تایید و تصویب کردن، این قانون به همه پرسی گذاشته شد و در آذر ماه سال 1358 مردم بهش رأی مثبت دادن. یعنی اون 175 ماده واحده قانون اساسی که تایید شد، دوباره اون به همه پرسی گذاشته شد و مردم این قانون اساسی رو در واقع تایید کردن و پذیرفتن و این شد قانون رسمی کشور. لازم به ذکره که در ارتباط با بحث اشغال سفارت آمریکا، همونطور که اشاره کردیم هدف اصلی دانشجویان این بود که در واقع آمریکا باید شاه رو به ما تحویل بده و اینکه اصولاً چرا شاه به آمریکا سفر کرد. لازم میدونم که اشاره کوتاهی داشته باشم خدمتون. شاه بعد از خروج از ایران مدتی رو در مراکش، مدتی رو در باهاماس و مکزیک در آمریکای مرکزی گذروند و بعد به دلیل اینکه بیماریش مقدار شدت پیدا میکنه حدود 10 هفته برای معالجه به آمریکا میره و بعد از اون در واقع ماهای آخر عمرش رو به مصر میاد که در اونجا هست و که در واقع میمیره و از دنیا میره. ماجرای گرانگیری هم حدود 444 روز در واقع به طول میانجامه که در پایان 444 روز امام در واقع تعیین تکلیف وضعیت گروگان‌ها رو به مجلس محول میکنه و با نظر مجلس این گروگان‌ها آزاد میشن. اما به هر جهت این اتفاقی که میفته به قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک کامل ایران و آمریکا منجر میشه. از دیگر اتفاقاتی که در این در واقع سال، یعنی سال 58 صورت میگیره، شکل گیری هیئت دولت بر اساس قانون اساسی. با تدوین و تصویب قانون اساسی زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و عملا تشکیل دولت فراهم میشه که باید بر اساس اصول قانون اساسی که تدوین شده بود این کارا صورت میگیره. ابتدا انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ماه سال 58 صورت میگیره و ابوالحسن بنی صدر با حدود تقریبا 11 میلیون رأی به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب میشه. ایشون از جمله مبارزین علیه شاه بودند که زمانی که امام در فرانسه و نوفلاشاتو بودند اونجا در خدمت امام بودند که همراه ایشون به ایران میان و بعد در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب میشن. در اسفند ماه هم در واقع انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. پس از شروع به کار مجلس شورای اسلامی، ابتدا محمد علی رجایی رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنن و طبیعتاً آقای رجایی هم وزرای خودش رو معرفی میکنه به مجلس، از مجلس رأی اعتماد میگیرن و شروع میکنن و کارشون رو در واقع آغاز میکنن. در اون زمان باید خدمتون عرض کنم که بخش قوه مجریه شامل دو بخش بود، یعنی هم ما رئیس جمهور داشتیم هم نخست وزیر داشتیم که هر دوی اینها در واقع زیر مجموعه قوه مجریه بودن. در اصلاحاتی که در قانون اساسی سال 68 صورت گرفت، عملا مقام نخست وزیری کنار گذاشته شد و اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور داده شد و عملا رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و مسئول تشکیل کابینه یا هیئت دولت به شمار می اومد که تا امروز این روند ادامه داره. با برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری که در آذر سال 61 تشکیل میشه، در واقع مجلس خبرگان رهبری تشکیل میشه و با این اتفاقی که میفته، عملا تمامی ارکان سیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل میگیره و نظام سیاسی جمهوری اسلامی به طور کامل استقرار پیدا میکنه. خب نظام سیاسی بر اساس قانون اساسی در کشور ما بر 5 رکن و پایه استواره. اولیش رهبری هست و بعد 3 قوه، یعنی مقننه، مجریه و قضاییه هست که در واقع مجموعه میشه 4 تا، و آخریش هم در واقع مجلس خبرگان رهبری هست که در آذر سال 61 این انتخابات هم برگزار میشه و عملا تمام نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی به طور کامل استقرار پیدا میکنه. از دیگر مسائلی که بعد از پیروزی انقلاب بسیار حائز اهمیت بود، تأسیس نهادهای انقلابی بود که در واقع بعد از پیروزی انقلاب با توجه به اون که ساختار نظام سیاسی تغییر کرده بود و خیلی از ادارات، وزارتخونه‌ها، نهادها، ارتش، شهربانی و نیروهای نظامی و انتظامی عملاً از گردونه خارج شده بودند، تأسیس نهادهای انقلابی یکی از گام‌های مهم و تأثیرگذار در روند استقرار نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد که همزمان با در واقع شکلگیری ارکان سیاسی بود. یعنی همون زمان ایامی که این ارکان سیاسی که ازش صحبت کردیم در حال شکلگیری بود، یعنی سال 58-59، در همین ایام ما شاهد شکلگیری نهادهای انقلابی هم هستیم. تنوع و گستره وسیع این نهادها که ابعاد سیاسی داشتن، ابعاد امنیتی داشتن، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشتن، بیانگر بینش و مدیریت منسجم و جامعی بود که در واقع امام داشتن، که نهادهایی که تشکیل میشن که الان در ادامه به بخشی از اونها خواهیم پرداخت، این در واقع نهادها در ابعاد و زمینه‌های مختلف شکل میگیرن و هر کدوم بخشی از امور جاریه کشور رو به دست میگیرن. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی عملا میشه گفت از 23 در واقع بهمن سال 57، به فرمان امام کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد. مهمترین وظایف این کمیته حفظ نظم و امنیت و دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی بود. ما یادمون باشه که در روزهای پس از پیروزی انقلاب، به دلیل اینکه شهربانی که وظیفه نظم و امنیت داخل شهر رو بر عهده داشت، که در واقع ساختارش اصلا پاشیده شده بود و فرماندهانشون یا فرار کرده بودن یا دستگیر شده بودن، کشور باید در واقع با نظم و امنیت اداره میشد و همچنین بعضی از سران جنایتکار رژیم شاه که در این فاصله زمانی خودشون رو پنهان کرده بودن در گوشه و کنار کشور، کمیته وظیفه پیدا کرد که اینها رو بتونه دستگیر بکنه.
موسیقی
پس از مدتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وجود اومد تا بتونه از آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در واقع حفاظت بکنه. تشکیل سپاه پاسداران عملاً میشه گفت به معنی تثبیت قوای نظامی در کشور بود. از دیگر نهادها باید به جهاد سازندگی اشاره کنیم که در واقع هدفش عمران آبادانی بود و رفع فقر و محرومیت در روستاها بود. خب امام در سخنرانی که در واقع در بهشت زهرا انجام داد از بحث محرومین، محرومی از زدائی، انقلاب مستضعفین خب خیلی صحبت به میان می آوردن. پس این جهاد سازندگی به روستاها رفتن و شروع به عمران آبادانی و بهسازی روستاها کردن. از دیگر نهادهایی که باید بهش اشاره کنیم کمیته امداد امام خمینی بود که برای حمایت از محرومان و مستضعفان بود که در واقع اینها رو بتونه پیدا بکنه، مقرری براشون تعیین بکنه و عملا زیر پر و بال خودش بگیره. نهضت سوادآموزی هم از جمله اقدامات بسیار مهم فرهنگی بود که با هدف ترویج فرهنگ سوادآموزی و کاهش و رفع بیسوادی در کشور کار خودش رو شروع کرد. پس از مدتی در تحت عنوان پیکار با بیسوادی کارش رو شروع کرد و بعد ما میبینیم که مثلا سرباز معلم هایی بودن، کسایی بودن که به خدمت سربازی میرفتن، تحصیلات عالیه داشتن و از اونا هم در واقع کمک گرفته شد و در واقع استفاده شد تا بتونن میزان بیسوادی رو در کشور کاهش بدن. از دیگر در واقع نهادهای انقلابی باید به بنیاد شهید اشاره بکنیم که خانواده‌های شهدایی که در جریان انقلاب و بعد که در حقیقتاً جنگ اتفاق می‌افته رو زیر در واقع پروبال خودش بگیره و از اونها در واقع مراقبت بکنه. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود. بحث بسیج مستضعفان بود که در واقع به فرمان امام خمینی به وجود اومد که بسیج بعداً یکی از در واقع بخش‌های مهم نیروی نظامی شد که در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نقش بسیار مهمی رو بازی کردند و در واقع تأثیرگذار بودند. افزون بر اونها دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی رو باید اشاره بکنیم که رسیدگی به پرونده مقامات و ماموران رژیم سابق بوده که اینهایی که دستگیر شده بودن و نتونسته بودن در این ایام فرار بکنن اینا دستگیر شدن و در واقع در این دادگاه‌ها مورد بازخواست قرار گرفتن. از نظر آیینی و بحث مناسک مذهبی هم باید از نماز جمعه اشاره کنیم که در 5 مرداد سال 58 آیت الله طالقانی در واقع اولین نماز جمعه تهران رو و بعد به تدریج از طرف رهبری امامان جماعت در سایر استانها و شهرها تعیین شدن و در واقع آغاز شد که تصویری هم در کتاب در صفحه 139 شما میبینید که در واقع آیت الله طالقانی و مردمی که در واقع به نماز در واقع نشستند. در مورد آیت الله طالقانی قبلا هم یه اشاره‌ای داشتیم. ایشون از اعضای نهضت آزادی بود و در جریان پیروزی انقلاب یار و همراه امام بودند در جریان پیروزی انقلاب اسلامی. بخش اول درس 11 رو اینجا به سرانجام می‌رسونیم. ادامه درس 11 رو در قسمت بعدی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همه شما عزیزان رو به خداوند می‌سپارم.
عصرتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. به مدت حدود 4 دقیقه جلوه ماه رو بشنوید.
حرف‌هایم مثل یک تکه چمن روشن بود، من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد.
از جمله تعابیر تفسیر پذیری که درباره قیامت و سنجش عمل آدمیان در اون موعد محتوم نقل شده، تعبیر محک بودن آتش برای سنجش عیار وجود آدمی تعبیر بسیار شگرفیه و خیلی درخور تأمله، کما اینکه نظر مصنفان و پدید آورندگان آثار عرفانی و اخلاقی رو بسیار به خود جلب کرده. در آیات قرآن کریم به این نکته اشاره شده که ایمان مؤمن نار رو نور میکنه و باطن آلوده به کفر و نفاق آتش رو به خودش میپذیره و شعله ورش میکنه. حکایت تمثیلی متهم شدن لقمان در نخستین دفتر مثنوی معنوی اشارت خیلی زیبایی است به همین نکته. حکایت از این قراره که غلامان میوه های باغ ارباب رو، باغ خواجه رو خوردند و لقمان رو متهم کردند. خواجه در صدد برآمد که لقمان رو تنبیه کنه. لقمان به خواجه گفت امتحان کن جمله ما را ای کریم، سیرمان درده تو از آب حمیم، از آب خیلی گرم، بعد از آن ما را به صحرای کلان، تو سواره ما پیاده بردوان. آنگهان بنگر تو بدکردار را، سونهای کاشف اسرار را. اون وقتی که خواجه ارباب آب بسیار گرم خورانید به اون غلام ها و در بیابان اونها رو دوانید، وادار کرد که بدوند، آن خورده ها برآمد و خواجه بیگناهی لقمان و گناهکاری اون غلامان دیگر رو دریافت. اما استنتاج نهایی موشکاف معانی جلال الدین بلخی از این حکایت میگه که حکمت لقمان چو تاند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ نار از آن آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. این دل چون سنگ را تا چند چند، پند گفتیم و نمی پذرفت پند. این دل چون سنگ را تا چند چند، پند گفتیم و نمی پذرفت پند. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیش بین و دور شو، یا دور خواهی خیش بین و دور شو. سرکشان را بین سراسر در عذاب، سربنه والله اعلم بالصواب.
آرزو میکنیم که طاعات و عبادات و روزداری هاتون مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره. آنان که در این ماه مبارک دفتر لحظه هایشان را به تلاوت قرآن زینت میبخشند، از رحمت و محبت حق بهره‌مند میشوند. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ به مدت حدود 59 دقیقه ترتیل قرآن کریم رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیزی که شنونده این بخش از برنامه هستید و ما رو همراهی میکنید.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت ترتیل جزء 3 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار از آیه 253 سوره مبارکه بقره.
اعوذ بالله